أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج، واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وشيعته، وبلغه منا تحية وسلاما، وزدنا بذلك يا رب إكراما. در خدمت دوستان عزیز هستیم با 96 جلسه از جلسات کلاس صرف. روایتی رو عرض کنم از محضر آقا امام صادق علیه السلام، که این روایت در مجامع روایی ما کرارن تکرار شده، و اون این که حضرت امام صادق علیه السلام می فرماید مثل الدنیا که مثل ماء البحر، مثل دنیا مثل آب دریاست، کلما شرب منه العطشان ازداد عطشان حتی یقتله. وقتی که عطشان از آب دریا میخورد، تشنگیش زیاد میشود تا اینکه او را میکشد. در این روایت شریف دنیا و مظاهر دنیا از شهوات و اموال و مظاهر دنیوی تشبیه شده به ماء دریا، به آب دریا. آب دریا یه شور اینگونه است که فرد اگر از این آب بخوره تشنه تر میشه، و اون وقت این باعث میشه که فرد احساس تشنگیش بیشتر بشه تا اینکه بمیره. البته در تاریخ داریم کسایی که تو این کشتی ها اینا گرفتار میشدن، این ملوان ها میگفتن که آقا یه وقت شروع نکنی با آب از دریا خوردن، آبمون تمام شده، تحمل تشنگی بهتر از این لب آب دریا بزنی، چون لب آب دریا بزنی همان زیاد شدن اون نمک در بدن همان، و هی نیاز به آب، هی نیاز به آب. و داریم کسایی که به خاطر همین نکته میمردن، اینقدر آب میخورده و هنوز تشنه بوده که میمرد. تو این روایت دنیا به این وضعیت تشبیه شده. شاید بشه از روایت دو تا نکته رو استفاده کرد. نکته اول این که چه کسی میره سراغ آب دریا؟ کسی که آب گوارا نداشته باشه، یعنی کسی که از آب گوارا سیراب نشد، لب به آب دریایی میزند که دیگه سیرابی براش هیچ وقت نمیاد. حالا که دنیا داره به آب دریا تشبیه میشود، کی میره سراغ دنیا؟ کسی که از اون جایی که باید سیراب بشه سیراب نشده باشه. ناخودآگاه حب دنیا برای کسی است که از اون منشأ اصلی لذت، از اون منبع اصلی لذت سیراب نشده، دنبال یه چیزیه که البته او رو بیشتر تشنه میکنه. و این رو حضرت آیت الله مصباح هم یه بحث جالبی تو بحث لذت دارن عرض کردم یه وقت خدمت دوستان. اون لذت واقعی را اگه آدم بچشه دیگه اصلا دنیا براش مهم نیست. اون لذت واقعی را من دارم میچشم، ارتباط با خدا، مزه توحید رو دارم میبینم زیر زبان خود، دیگه اصلا مزار دنیا برام چرا اصلا برم سراغش؟ دقیقاً این کسی که آب گوارا داره چرا باید آب دریا بخوره؟ آب گوارا هست. پس این نکته اول که به نظر میاد، خب کسی که آب گوارا داره که آب گوارا میخوره، اونی میره سراغ آب ناگوار. و در واقع حالا تو مثال خود، تو بحث خودمون، دنیا که از اینجا سیر نشد، لذا هر وقت دیدیم گرایشمون به این ور داره زیاد میشه، بدونیم از این ور کم گذاشتیم. یه قاعده خیلی معمولی، یه قاعده واضح، هر وقت دیدیم گرایش و تمایلاتمون به سمت دنیا داره زیاد میشه، دنبال لذتیم، به خاطر اینکه از این لذت ها کم گذاشتیم. بعد انسان هم کلن لذت جوست، ذاتمون هم لذت جوه. خب معلومه که باید یه جای خودمون رو ارضا کنیم، اون لذت رو اینجا نذاری بود یه جای دیگه باید خرجش کنیم. این نکته اول. نکته دوم هم که دقیقا این دیگه تو متن روایت بود، که حالا که رفتی سراغ دنیا، فکر نکنید دنیا تمام شدنیش لذتش، تمام شدنی نیست. هیچ کسی از اون ریاستی که داره سیر نشده، همش میخواد بره بالاتر. هیچ کس از اون اموالی که داره سیر نشده، میخواد بیشتر. هیچ کس از اون مثلا ارتباط هایی که داره، از اون بیبندوباری هایی که داره سیر نشده، میخواد بره بیشتر. مرحوم امام توی این نوشته‌ای دارم خطاب به فکر کنم یا آقا مصطفی شونه یا خطاب حاج احمد آقاست نمیدونم، تعبیر میکنن که اگر تمام زنان یک شهر را به کسی بدهی، او قطعا بعد از مدتی سراغ زنان شهر دیگر رو میگیره. این خاصیت انسان است، این تنوع طلبیه. ولذا اگر رفتی سراغ دنیا به اغراض صرفا مادی، ولی حالا دنیا که خب محلی است برای استراحتگاهی است برای قوت گرفتن برای عبادت، اوناش نه، ولی این که صرفا دنیا زده بشه آدم دیگه تمام شدنی نیست. ولذا نگه حالا مثلا اینجا یه نگاهی، اینجا یه صحبتی، اینجا یه ارتباطی، اینجا یه مثلا فرض کنید که خود نشان دادن دیگه جمعش میکنم. نه آقا، جمع شدنی نیست. مثل کسی است که تشنه است، آب گوارا هم که دسترسی نداره، حالا یه جور آب دریا خورده، خب ناخودآگاه تشنگیش بیشتر میشه، مثلا دو تا چهار تا است. نمیشه کسی بگه آقا دیگه من از اینجا سیراب شدم. اگر کسی، شیطان وقت همین سنگ اوله رو دوست داره بندازه، این دومینو شیطان دوست داره همینو بندازه، اگر اون وقت تونست این قطره اول آب دریا رو از گلوی کسی فرو ببرد، بگه حالا یه بار دیگه، این حالا یه باره نیست، دوباره میشه حالا دو بار، حالا سه بار، حالا چهار بار، حالا صد بار، و این دیگه میشه در واقع همون حالتی که حتی یقتله، حتی اینکه فرد میمیره، دچار موت حیوان، موت انسانی میشه. حیوانن زنده است، قلبش میزنه، ولی انسانن مرده. به تعبیر امیرالمومنین میتون بین الاحیا. انشالله که خدا هممون رو نجات بده و به این معنا از دنیا انشالله هممون رهیده باشیم انشالله. بله؟ بله. نه، اون چیزی که در دنیا آمده، انما الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم، که سوره مبارکه سلام علیکم حدید آمده، اینا مظاهر دنیاست. لهو، لعب، تفاخر، چشم و همچشمی ها، ریاست طلبی ها، سلام علیکم، اینا مظاهر دنیاست. لذا به معنای همین کل زینت ها، زوین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر پولا و ذهب و الخیر المسومه، مرکب ها، چارپایان زرندود شده، و اون فضا رو هم الان مثلا ماشین شاسی بلنده اون زمان مثلا اسباشون رو میرفتن طلاکاری میکردن، اینا میشه مظاهر دنیا. لذا صرفا گناهان نیست، نه، هر چیزی که بستر گناه رو فراهم کنه میشه دنیا. خب بحثمون در باب تفعیل تمام شد. خوشحالیم از اینکه چهره های جدیدی رو در این روز دوم هفته مشاهده میکنیم، گرچه که ما از قبل یاد گرفته بودیم همه چی از شنبه درست میشه، ولی دیدیم شنبه هم درست نشد، و همونطور که در سالیان قبل میدیدیم از شنبه همه چی درست میشه و درست نمیشه، اینجا هم دیدیم از شنبه قرار بود درست بشه و درست نشد، ولی بالاخره اینجا درست شد. از یک شنبه لااقل دیگه در خدمت دوستان هستیم، خوشحالیم. ما در جلساتی که دوستان تشریف نداشتن و اندک اندک جمع مستان همه آمدند و جمع شدند، مباحث مربوط به باب تفعیل رو با یک سرعت ملایم تری که دوستان برسن پیش بردیم. شاید تعجب کنید در این که ما توی این هفت جلسه فقط تتمه باب افعال رو خوندیم و باب تفعیل رو، تازه باب تفعیل هم یه تمرینش مونده، ولی در این حال سعی کردیم در کنار این سرعت آرام مطالبی که لازم هست رو عرض کنیم. ما دیگه مباحث مربوط به باب تفعیل و معانیش رو تکرار نمی کنیم، دوستانی که احیانا نبودن حتما پیگیر مباحث باشن. اون چیزی که خیلی مهم بود توی این چند جلسه بحث معناشناسی ها و ارتباط با معانی ابواب بود، و اینکه تو مرحله بعد از لغت چطور کشف کنیم این معانی رو. حالا من فهمیدم یکی از معانی باب افعال تعدیه است، یکی از معانیش سلبه، یکی از معانیش تعریزه، یکی از معانیش مثلا دخول فاعل در وقته، ولی حالا من اینو چجوری از لغت بفهمم؟ و این بحث رو داشتیم خدمت دوستان که اسلوب‌های قالبی الوسیط برای بیان معانی ابواب رو تو باب افعال و توی باب تفعیل عرض کردیم. تمارین باب افعال که تمام کردیم، تمارین باب تفعیل فقط اون بحث معناشناسیش مونده. من فقط یه مورد رو عرض کنم در این که بعضی وقتا این مطالبی که می‌خونیم چقدر مهم میشه و چقدر فکر میکنیم مثلا حالا ما داریم صرف میخوریم، ولی در واقع داریم یه کارهای خیلی بزرگ انجام میدیم. یه وقت یادمه یه بنده خدایی جزء پارادوکس ها و تناقضات قرآن که بعضی وقتا اینا رو تمسک میکنن، کسانی که لا یتشخصون الهر من البر میان نظر میدن میگن آقا این خلاصه تناقض قرآنه، در حالی که اصلا خودشون حواسشون نیست دارن همینطوری حرف میزنن. حالا بعضی از تناقضات که واقعا خنده داره، مثلا خدا در یه جا یه مطلقی گفته در یه جا مقیدش کرده، یه جا گفته مثلا فرض کنید یوم ازن لا تنفع الشفاعه، بعد یه جا میگه که مثلا فقط به اذن من شفاعت هست، بعد اینا میگن خب این که تناقض شد، در حالی که خب خودت هم اینجوری وقتی داری صحبت میکنی مثلا میگه آقا مثلا فرض کنید که هیچ کس پاشو تو این خونه نمیذاره، بعد فرداش میگه مگه من اجازه بدم؟ خب هیچ کی بهش نمیخند، آقا تو داری پارادوکس میگه، اونجا که گفتی هیچ کی نمیذاره یعنی هیچ کی نمیذاره، اینجا الان داری میگی نه. خب بسته به مورده، یه وقت میخوای اشاره کنی که هیچ کی سرشو نمیتونه بندازه پایین بگه، بعد یه جا مثلا میخوای اشاره کنی که همه چی دست منه، خب دو تا کلام هیچ تعارضی هم آدم نمیبینه. لذا بعضی از موارد پارادوکس های قرآن که خب اینجوری اصلا جواب داده میشن که آقا اصلا رسم صحبت کردن اینه، و خدا در یه جا که موضوع اصل شفاعت بوده که آقا خیالت راحت تو دنیا میتونی با شفاعت کارت رو بندازی، اونجا هم حل خدا میگه آقا حساب نکن رو شفاعت، شفاعتی در کار نیست که مثلا بری پیش پسر خالت بگی آقا تو مثلا ریش سفیدی دو سال از من بزرگتری، بیا جلوی خدا و ملائک بالاخره یه کوله باری از گناه داریم از ما درگذره، نه خیلی از این خبرها نیست. ولی بعد میگه البته اون کسایی هم میتونن مورد شفاعت قرار بگیرن که اذن داشته باشن از سمت خدا، اون کسایی میتونن شفاعت کنن که اذن داشته باشن، اونایی هم مورد شفاعت واقع میشن که اذن داشته باشن، اونا تنافی نیست. ولی بعضی از پارادوکس های قرآن که حالا میگم بهش میگن پارادوکس وگرنه که ساحت قرآن از این الفاظ بریست و تناقض نماها، اینا باید علمی جواب داده بشه که اصلا تو تصور کردی تناقض، تناقض نیست. از جمله مواردی که میگن، میگن آقا قرآن یه جا گفته که قد افلح من زکاها، زکاها یعنی هاش به چی میخوره؟ و نفسه و ما سواها، میاد تا و ما سواها، بعد تا اینجا که قد افلح من زکاها، این میخوره به نفس. همانا قطعا رستگار است، این جمله خبریه به دایی که انهو تحققه، قطعا این اتفاق میفته، قطعا رستگار است کسی که، ترجمه کنید، آها، تزکیه کند نفسش رو. خب من از شما میپرسم تزکیه خوبه یا بد؟ خوبه دیگه، تزکیه با رزه به معنای پاک کردن نفس از عیوب و اینها، تزکیه خوب است. اما یه جای دیگه قرآن میفرماید که فلا فل ام فل نه فلا تزکو انفسکم، خودتون رو مزکا نکنید، نهی دیگه، فلا تزکو انفسکو، تزکو باب تفعیل، زکا باب تفعیل، فقط ماضیه، این مضارعشه، لاش نهی بوده نونش افتاده، تزکو نبوده شده تزکو. خب وقتی از یه چیزی نهی میکنن که بد باشه دیگه، خب نتیجهش چی میشه؟ میشه تزکیه بد است، خوب نیست. خب آقا اینو چیکارش کنم؟ بالاخره من برم تزکیه نفس بکنم یا تزکیه نفس نکنم؟ حالا به ادبیات اونها نستجیر الله، آقا تکلیفش با خودش مشخص نیست، بالاخره خوبه یا بد؟ فاینا رو میشنویم، مافی نکنم، حالا داریم نقل میکنیم، میگه آقا کی میاد از این حرفا بزنن، میزنن دقیقاً از همین حرفا میزنن و چند نفر جوان بیچاره بدبخت دور خودشون جمع میکنن. نه نیازی نیست، همین. خب الان شما بررسی کنید قرآن خدمت شما، بیاد بررسی کنید از قبل و بعدش میخواد چی بفهمه. خب این هیچی نداره، این برش نیست، این کات نیست، ولا تقرب و صلات هنوز جمله تمام نشده، لا تقرب و صلات الا و انتم، آقا جمله رو کامل کن، ولی این جمله کامله، مغالطه نیست، مغالطه نیست که میگه آقا چهار تا کلمه شو انداختی اینجا، میفهمد که و شمس و ضحاها و نفس و ما سواها، میاد تا قد افلح من زکاها، یعنی تا اینجا من بریدم دیگه، و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها، برشی نخورد. اینم که الم تر الی الذین یزکون انفسهم فلا تزکوا انفسکم بل الله یزکی من یشاء، اینم تعبیر اینه. خب ولی ما حرف اون چیه؟ با همین مقداری که دوستان تو باب تفعیل خوندن میتونن جواب این شبهه رو بدن، با همین مقدار تو باب تفعیل خوندن. طبیعتا هم مشخصه دیگه، همین مقدار خوندید یعنی نه از جهتهای لفظیش، از جهتهای معنوی. خب بفرمایید ببینیم چیکار میکنید با این. دومیش نسبت. آها ببینید با همین جواب راحت مشکل حل میشه. میگه آقا زکا، زکش شیعو که فعلیست لازم به معنای شیع رشد کرد. خب این فعل لازم که شیعو فاعلش هست رو من اگر بخوام متعدی کنم میتونم ببرمش به باب تفعیل و بگم زکا مثلا زیدون از شیعه، شیع پاک شد. کی بود که پاک کرد؟ زید. زید پاک کرد شیع. خب اینجا میفهمد قد افلح من زکاها، همان رستگار از کسی که پاک کند آن را. اما تو دومی کی گفته؟ بس این شد معنی تعدیه. اما تو دومی کی گفته معنی تعدیه است؟ خودتون رو مزکا نکنید، خودتون رو رشد ندید. معنای نسبته. بود یعنی فلا تنسبو الا انفسکم تزکیه را از زکات، یه وقت یا تزکیه را، تزکیه بنویسم راحت تری، از تزکیتا، یه وقت به خودتون نسبت پاکی ندید. سعی کنید پاک باشی ولی فکر نکنید رهیدی. ما که خیلی آدم های خوبیم. علم تر الی الذین یزکو انفسهم، آیا ندیدی کسایی که فکر میکنن خودشون رشد کردن؟ بل الله یزکی من یشا، بلکه خداست که رشد میده. جالبه تو یه آیه یه معنای تعدیه داریم، یه آیه یه معنای نسبت داریم. میگه فلا تزکو انفسکم، خودتون رو تزکیه نکنید، یعنی نسبت تزکیه ندید. بل الله یزکی من یشا، ادامش میگه، میگه خداست که شما رو پاک میکنه. چی فکر کردی خودت کاری کردی؟ منت بر خدا میذاری، حالا چهار تا رکعت نماز خوندی، دو تا حرف راست زدی، فهم میکنی الان باید فرشته و ملائکه بیان به دست بوسی شما؟ نه خیر. فلا تزکو، به خودتون نسبت پاکی ندید. چون اساسا کسی که احساس کرد رهیده، کسی که احساس کرد راه نفوذ نداره، خود همین اولین قدم شکستشه. با همین نکته معناشناسی که اولی تعدیه است، دومی مفعول را بس نسبت دادن یه شی به نسبت دادن مبدا به مفعول، همین حل میشه. بله آیه زد. دو تا آیه داریم، دو تا آیه مشابه داریم. یکیش اینه که علم تر الذین یزکون انفسهم بل الله یزکی من یشا. یه جا دیگه داریم که چی؟ خب نه نه، خب تو این آیه که عرض کردم تو این سوره نساش فلا تزکو نداره، ولی دو تاش تو یه فضاست. سوره مبارکه نجم هم که میگه فلا تزکو انفسکم، یعنی به خودتون نسبت پاکی ندید. ولی میخوام بگم اون دو تا آیه در کنار هم، سوره نساء و سوره نجم، درسته؟ آره سوره نجم اینا تو یه فضان. اونجا هم چون داره توبیخ میکنه، الم تر الی الذین، آیه ندیدی کسایی که خودشون رو پاک کرده بودن که الان این کار بدی کردن؟ خب کار بعدشون چی بوده؟ اینکه به خودشون نسبت پاکی دادن. بله الله و یزکی من یشا، یا به تعبیر سوره مبارکه نور میفرماید که ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا، اگر نبود فضل و رحمت خدا بر شما ما زکا، هیچ کدومتون پاک نمیشدید هرگز. اینقدر قید تأکیدی آمده که در واقع خداوند کنده اون میخواد بگه اگر فضل و رحمت ما نبود هیچ کاری شما نمیتونستی انجام بدید. این فضل و رحمت ماست بر شما که باعث شده است شما بتوانی در واقع تزکیه نفس بکنید. یعنی همه چیز دست خداست، از خدا باید این توفیق رو بخواید. خب این تا اینجا، این مهم بود لذا عرض کردم. حالا احل الله البیع و که از اون آیه های بسیار مورد استفاده در مباحث فقهی است، جزء آیات الاحکام، احل الله البیع و حرم الربا. اینا رو نگاه کنیم ببینیم معانیش چیست، یعنی کدومی که از معانی باب افعال رو، باب تفعیل رو داره. یک روایت هم عرض کنیم، حالا یه آیه عرض کردیم یه روایت. شرقا و قربا فلا تجدان علما صحیحا الا شیئا خرج من عندنا اهل البیت. شرقا و قربا چی معنا میکنیم؟ رو به غرب بیارید، رو به شرق بیارید. کنهو حالا چه معنا عرض کردم دیگه، این توجه و رفتن به مکان خیلی به هم نزدیکن. به شرق برید و به غرب برید که من عرض میکردم این روایت خود شاهد برای اینکه این توجه نیست. توجه کردن لزوما نیست، میخواد بگه برید، واقعا برید شرق، برید غرب، هر جا برید هیچ جا علم صحیح پیدا نمیکنید الا اینکه از ما ناشی شده باشه. حالا تفسیر این روایت باید سر جای خودش بحث بشه. مرحوم مجلسی که شرحی بر در واقع کتاب کافی دارن، مرآت العقول، اونجا یه شرحی دادن در مورد این روایت و توضیحاتی دادن. خب این هم تا اینجا دیگه، بقیهش هم که دوستان ببینن. جلت و شاطر رو میشه تقریبا فهمید، سبحه رو میشه فهمید، بقیهش رو ببینن دوستان. خب برسیم به باب مفاعله. باب مفاعله باز باب مهمی است به جهت هم مباحث لفظی که دارد و مهمتر از اون مباحث در واقع معناشناسی که داره. اینجا بحث معناشناسی بحث مهمی است، بحث معنای مشارکت که انشالله در موردش صحبت خواهیم کرد. در باب مفاعله دوباره شبیه دو بابی که قبلا داشتیم، باید 6 تا ویژگی این باب رو دوستان بتونن بگن. آقای مهدوی طبار بفرمایید. فعل ماضیش بر وزن افعال بگید، فاعل. فعل مضارع یفاعلو، روی حرکت ها دقت داشته باشید، یفاعلو. و بفرمایید فعل امر، دقت کنید اولا تهش را مفتوحه، خب بعد فاعل، فاعل، چون یفاعلو بود فعل امر میشه فاعل، همزه هم نمیخواد چون ابتدا به ساکن نیست. خب بفرمایید که اسم فاعلش مفاعل، اسم مفعولش مفاعل و مصدرش هم مفاعلت، مفاعلت. تو فارسی ما همه مفاعله ها رو میگیم مفاعله، تو فارسی مسافرت، مسافرت درسته، در واقع مجاهدت ما میگیم مجاهدت درسته، لذا مصدرش مفاعله است. اینو دقت داشته باشیم، عرض میکنم رو حرکاتش، چون بعضا تو فارسی به کسر گفته میشه مصدرش، ممکنه این اشتباه بشه، خصوصا این مضارعش هم چون کسره است خودش باعث یه خلطی میشه. خب بسیار خوب، پس شد فاعله، یفاعل، فاعل، مفاعل، مفاعل، مفاعله. این مجموعه 6 تا ویژگی و 6 تا در واقع بگیم صرف ارزی باب مفاعله است. در مورد مصدرش، همونطور که تو باب تفعیل میگفت باب تفعیل احیانا یه سری مصادر دیگری هم داره، توی باب مفاعله غالبا یه مصدر دیگه هم هست به نام فعال. خیلی از فعال هایی که توی قرآن دیدیم مثل قتال، جهاد، قوام، اینا همه مصدرهای در واقع باب مفاعله هستند. البته وزن فعال ممکنه چیزای دیگه هم باشه، ولی یکی از احتمالات اولیه‌ای که ممکنه بریم به سمتش اینه که این مصدر باب مفاعله باشه. لذا مثلا جاهد تو جهادن، جاهد تو جهادن، جهاد رو میگیرن مفعول مطلق، میگه آقا مفعول مطلق که باید سنخ عاملش باشه، میگه هست، اون باب مفاعله است، اینم مفاعله است، فقط مفاعله وزن فعال. و لذا اینم حواستون باشه. یا مثلا فرض کنید که مثالهای دیگه توی قرآن چی داریم؟ نه اون تشدید داره، حالا این چیزی فعلا به ذهنم اومد. البته عرض کردم دیگه غالبا بعضی وقتا ممکنه نداشته باشه، مثلا مثال میزنه به یاسر یا یاسر و میاسرتن، دیگه یسار نداره، این غالبی است فقط. ضعاف، ضعاف نمیدونم داریم یا نه، منتها چون غالبی است دیگه باز باید بریم سراغ لغت دیگه، باید رفت سراغ لغت ببینیم وزن فعال داره یا نداره. دقیقا تو الوسیل اگه دوستان ببینن اون جاهایی که باید اشاره بشه طبیعتاً چون قالبیست و سماییست باید اشاره بشه. چی؟ آها، کاتب یا کاتب و مکاتبتن و کتابن. اصلا کتاب میتونه این باشه، البته میتونه هم آره نه به معنای مصدر فکرم ثلاثی هم میتونه باشه. حالا مثلا من الان بیام همین جاهده رو ببینم، فی المثل جهده. خب در مورد جهده آها، جاهد العدو مجاهدتن و جهادن، همین چون سماییس دوتاش رو میگه، مجاهده رو میگه از این جهت که میخواد بگه آقا رفتیم تو فضای مصدر، ولی جهاد رو میگه از این جهت که بدونیم که این استعمال هم داره. خب این در مورد پس نکته مصدرش و عرض کردیم دیگه جاهدو فی الله حق جهاده، مثلا اینجا جهاد مصدر همون جاهدو است. یا مثلا امیر مؤمنان علیه السلام میفرمان الا و ان الیوم المزمار و غدا السباغه، الا و ان الیوم المزمار و غدا السباغ، میفرمان بدان که امروز روز مزمار است. مزمار یعنی تمرین، امروز روز تمرین است و غدا السباغ، الان باید تمرین کنید تا بتونید سر پل صراط معطل نشی، بتونید موقف‌های قیامت رو به سرعت طی کنید. اینجا سباق در واقع مسابقه، سابقا یا سابق و مسابقتن و سباقا، سباق مصدر دیگرش هست، مسابقه در واقع مسابقه، نه فیال نداره، قتال داریم خیلی کم، خیلی کم. جهاد، حالا قتال رو میدونم داریم، جهاد ممکنه اینجا نگفته باشه، باید المنجد هم ببینید، ولی مثلا قتال داریم. بعضی وقتا حالا نکته خوبی فهمودن، فعال که داریم فعال هم احیانا گزارش شده، کما اینکه تو پاورقی هم آمده قاتل یو قاتل و مقاتلتن قتالن و قتالن، که قتال هم گزارش شده، این خیلی کمتره دیگه. حالا جهاد رو نمیدونم. آها، یعنی یا هم داره یا تو طلب جهاده ها، نمیدونم. پس اینو میشه لغت بیشتر بررسی کرد. بذارید الان که فرمودید چون اینم بازه من تو قاموس ببینم. نه میاد، نه میاد یه چیز دیگه است، ولی الجهاد گزارش نشده توی لغت. جهاد نداری تو لغت، نداری. احتمالاً پدر مادرش از این لفظ خوششون میاد. خب نکته دومی که بیان میکنن، که البته شما اینو خوندید، حالا عرض خواهم کرد، یعنی میپرسن کجا خوندید، میگن شما اگه بخوای این باب رو مجهول بکنی، خب به شما وزن فاعله رو میدن و وزن فاعله که فعل موازی این در واقع باب هست، اولیش مفتوحه، دومی ساکنه، سومی و چهارمی هم که مفتوحه، به شما میگویند که اینو مجهول کن. قواعد مجهول کردن و فعل ماضی چی بود قواعدش؟ آقای موسوی نجات، آره، ما قبل چی؟ ما قبل حرف آخر مکسور و آها، متحرک های ما قبل مضمون، ساکن هم کاند. طبق این قاعده که فرمودند ما دو تا تغییر باید در این ساختار بدیم. اون ما قبل آخر از فتحه باید به کسره تبدیل بشه و فرمودند متحرک های ما قبل هم مضمون بشن ما قبل اون، و لذا این فتحه تبدیل به ضمه بشه. خب منتها اشکالی که میخوریم، مشکلی که بهش میخوریم اینه که الف همیشه بچهشو میورد مهمونی و اصلا اگه این بچهشو مینداختی بیرون خودش هم قهر میکرد میرفت. الف نمیتواند غیرش ضمه باشه، ولذا یه دعوایی رخ میدهد بین این ضمه و الف. الف میگه پاشو برو بچم بیاد بشینه، ایشون میگه خب خودت باشه برو بچت، رفته خودت هم پاشو برو اگه انقدر دوستش داری. و توی این دعوا این مهمان مقدم است، میگه آقا شما دیگه بودی اینجا، نوبت ماست، نماد مجهول بودن ماییم، شما دیگه الان تشریفتون رو ببرید. ایشون که میره جاش خالی میشه، به مناسبت رفیق این زمه که واو باشد تشریفشو میاره و این کلمه تبدیل میشود به فوئله. مجهول میشود فاعله و میشود فوئله. خب مجهول فاعله میشه فوئله. عرض کردیم چرا دیگه؟ به جهت اینکه طبق قواعد میشه فاعل، الف با زمه ناسازگارن، الف میره به جاش واو که رفیق این زمه است، میاد مینشینه، میشه فوئله. خب این رو شما یه جای خوندید، کجا؟ آها آفرین. اگه یادتون باشه میگفتن که تغییرات روی حروف اله یا در فاعل فعل است، یا در عین الفعل است، یا در لام الفعل است، یا در فاعلام است، یا در حرف زائد است. مثال برای حرف زائد که میخواست بزن اینو مثال میزد، بارکه مجهولش میشد بورکه. صفحه صد و سی و دو. مورد چهارم مثل بارکه که میشه در واقع بواره که میشه بوره، که اینجا الان یه اعلال رخ داد، اعلال منتها تو حرف زائد. خب این در مورد فعل ماضیش. در مورد فعل مضارعش که یفاعلو هست، یفاعلو، اینا من فتحه بذارم که مشخص داره. قاعده مجبور کردن توی مضارع چی بود آقای نور محمدی؟ احسنت. و مضموم میشه. خب این که حرف مضارعش مضموم هه، فقط اون کاری که باید بکنی ما قبل آخرش رو باید مفتوح کنی. پس این هیچ معونه نداره، این تبدیل به فتحه میشه و میشه یوفا الو فوئل یوفا الو. و دیگه هیچ تغییری هم رو الفش رخ نمیده، چون فا همچنان مفتوح هست و به فتحش دست نمیزنیم. پس فوئل یوفا الو لیوفا ال، دیگه لیوفا ال بخشید، این میشود مجهول هاش. خب مثال میزنن میگن در کلماتی مثل نودیه و ازا نودیه لسالات من یوم الجمعه فسعو، نودیه ندا داده شد، ندا برخواست. و همچنین قوتلو، و ازا قوتلو، قوتلو معنای شما در مقابل کسان دیگر در پیکار قرار گرفتید، اینا از مصادیق همین مورد هست. بخشی قوتلو شما نه، اونا صیغه سه هست دیگه. خیلی خب این در مورد نکات مقدماتی باب مفاعله. بحث بعدی که داریم صرف صیغه هاست. صرف صیغاش باز بلا تشبیه همون صفت و شغل شریف مرده شوری که انصافا اگه این شغل نباشد خیلی کارها سخت میشد، شما هم به سان همان ها الان میتونید هر فعلی رو صرف کنید و خب طبیعتا فعل سالمش رو به شما بدن. برات مهم این سرش چیه، مهم این تهشه که میتونید تغییر بدید. جاهد 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 و جاهد جاهد تا جاهد نه یا جاهد و یا جاهدانه یا جاهدو نه تو جاهد و تو جاهدانه یا جاهد نه و تا آخر راحت میتونید صرف کنید جاهد 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 و جاهد 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 نه. از این جهتش پس مشکلی نیست، هیچ قاعده ای هم نداره. از کجا بحث جدی میشه؟ از فعل در واقع مضاعفش. از فعل مضاعفش به جهت اینکه دو تا حرف در کنار هم قرار گرفته میتونن بالاخره مشکل ساز بشن. مثلا تو همین وزن فاعلی که مثال زدیم، اگر من ماده حججه رو بریزم به معنای مهاجه کردن و ستیز کردن، خب طبیعتا مجرای قاعده ادغام کبیره به جهت دو تا حرف متحرک. تو نمودار این حکمش چی بود آی حیان؟ دومیش کدومه؟ خب بعد خودش دو حالت داشت. نه خود اون دو حالته چی بود؟ یا ما قبلش؟ نه نه یه مرد دارید میپرید. ها چی؟ ها، یا ما قبلش متحرکه یا ما قبلش ساکن، یا مثل مسسه است یا مثل یمسسه. اگه مثل مسسه بود که حرکت قبل سر جاش بود، این حرکت بیچاره رو مینداختیم چون جا نبود براش. ولی اگر ما قبلش ساکن بود دو حالت بود، یا ها یا حرکت پذیر نبود. حرکت پذیر نبود یعنی حرف ال بود. خب اینجا دقیقا همین اتفاق افتاده، دو تا متحرک ما قبل ساکن مون تا حرکت پذیر نیست چون حرف ال است. طبیعتا این کلمه می شود حاج. الم تر الی الذی حاج ابراهیم. حاجه به معنای عرض کردم مهاجه کردن و جدال کردن. آیا ندیدی مثلا ندیدی کسی را که مهاجه کرد، ستیز کرد با حضرت ابراهیم فی ربه، که آقا من خلاصه همه کارم. حضرت ابراهیم هم بهش گفت تو همه کاره ای، خورشید از غرب بیار بیرون خیلی راحت. فبهت الذی کفر، مبهوت شد ساکت شد. فبهت، این ماده بهت خیلی براتون بعدن درد سرساز میشه، پرانتز هم عرض میکنم روی این بعدن باید کار کنید. اذا رأیتم اهل البدع، روایت داریم اذا رأیتم اهل البدع فباهتوهم. میگه اگه اهل بدعت رو دیدید، چند تا کار تو روایت داره، یکیش اینه باهتوهم، همین باب مفاعله است از بهت. فباهتوهم یعنی چی؟ یعنی بحث لغوی دارم میگم، اینجوری رفتم باب مفاعله نداره، کلا میخوام یک دقیقه صحبت کنم. اذا رأیتم اهل البدع فباهتوهم، بی بی سی با این اومده مستند ساخته، از این استفاده کرده. بین بزرگان اختلاف معنای باهتوهم. باهتوهم یه معناش اینه که مبهوت کنید. مبهوت کرده یعنی چنان در مقابلشون واکنش نشون بدید، جزء چاپ کنید، نمیدونم روشنسازی کنید، که نه اصلا مبهوت شن که آقا ای ما می‌خواستیم یه بدعت ایجاد کنیم، اینا دستمون رو باز کردن. اما یه معنای دیگه‌ای که گفتن فباهتوهم از ماده بهتان. بهتان یعنی برچسب زدن، تهمت زدن. میگه اگه میبینید اینا دارن بدعت میذارن، فباهتوهم، بهتان بهشون بزنید. آقا اینا چهار کلاس بیشتر ثواب نداشتن، اینا اصلا تو هم حوزه هم که بودن اصلا چیزی نبود که قبولشون نداد، حالا همه قبول دارن ولی بهتان میزنید. اینا رو ما اصلا اول قبول نداشتیم، اینا اصلا فرض کنید جاسوسن، بهتان بزنید. و تو هر دوتاش قائل داریم از فقها، یعنی از جمله موارد جواز تهمت. بعضیا به این روایت تمسک کردن، گفتن تهمت جایزه و بلکه واجبه، اصلا باید تهمت بزنید. بعد بی بی سی از همین مستند ساخته که آقا خیلی از این برچسبایی که زدند به این و اون و اینا همه، این به خاطر این قاعده مبنای فقهی شونه، مبنای فقهی دارن که اینا این بلا رو سر دهن میارن، به هر کی یه برچسب میزنن سری تو گونیش میکنن و فلان. و خب این بحث اینجا جدی میشه که اصلا کی، حالا بیا بحث کن اصلا اول کلامه این اصلا معنی تهمت زدن یا معنی اینه. همین فقها هم بحث میکنن، اینو تقریبا بحث مفصلی است. ولی حالا از ماده فبوهت الذی کفری که توش حاجت داشت، خلاصه رسیدیم به اینجا که اینو مد نظر داشته باشید. بعداً یه جایی سوزنتون روی گیر میکنه و باید برایش جوابایی داشته باشید، خودتون آماده کنید. خب ولی میخوام بگم یعنی سنگ اولش رو همین سواره که اصلا باهتوهم یعنی چی، از ماده بهتانه یا از ماده در واقع بهته. خیلی مهمه از چه فعلی گرفته شده. جوابش نه، خودتون بگید دنبالش چون بحث کردن. خیلی این در مورد پس فعل ماضیش. فعل مضارعش که باز یهاججو هست، اونم باز دقیقا در معرض ادغام کبیر همینجوریه، میشه یهاججو، یهاججانه، یهاججونه، توهاججو، توهاججانه. دوباره بگم یهاججو، یهاججانه، یهاججونه، توهاججو، توهاججانه، یهاجج نه، چون ضمیر متصل متحرک داره فک ادغام لازمه، یهاجج نه. و توی امرش، توی امرش که باید بر وزن فاعل باشد، میرسیم به حاجج. اینجا مجرای قاعده جوازی ادغام هست، حال پیش مطالعه. ولذا علاوه بر حاجج میتونم بگم حاجه، میتونم بگم حاجه. این شبیه ماضی میشه، ولی خب هیچ اشکالی نداره بشه. هیچ اشکالی نداره. مگه تو فر یا فرو افرر فر رف بخشین توی مس یا مسو مگه همین نمیگفتیم؟ میگفتیم امسس مس. خب مس شبیه ماضی بود، حالا باشه هیچ مشکلی نداره. خب اینم از این مصدرش میشود محاجه یا محاجه، محاجه دیگه، محاججت باز دوباره میفته میشه محاجه. خیلی خوب میفرمایند که مضارع معلوم و مجهول. بله خب یه نکته بسیار نکته جالب و خوب و قشنگ، حالا اینو البته امروز نمیدونم اگه فرصت بشه عرض میکنم، اگه فرصت نشه میریم جلسه بعد. با توجه به نکاتی که گفتیم، ما اگر بخوایم از فعلی مثل اول همین یوهاجره خودمون مثال بزنیم، یوها ج جو، بخوایم اینو ادغام کنیم چی میشه؟ یو حاج جو. چیکار کردیم؟ اینو انداختیم مجهول کنید اینو، یو ها ج جو. خب حالا میخوام ادغام کنیم میشود باز یو حاج جو. چرا شبیه هم شد؟ چون باز اینو انداختیم، یعنی فرق نمیکنه که اینجا فتحه باشه یا کسره باشه، در صورت انداخته میشه چون حرکت ماقبل نمیشه دار. ولذا خروجی کار وقتی شما یوها جو رو میبینید ممکن است معلوم باشه، ممکنه مجهول باشه. کما اینکه اسم فاعل و اسم مفعولش هم یکی میشه، این میشه مهاجج، این میشه مهاجج، ولی اینم میشه مهاج، اینم میشه مهاج، هر دوتاش مهاجون میشه. ولی الان فعلا بحث ما توی این فعلشه که فعلش از نظر ظاهری ممکن است ثلاثیه، ممکن است باشه معلوم باشه، ممکنه مجهول باشه. خب با توجه به این اگر ما در یک جایی در یک استعمالی توی آیه قرآنی توی یه روایتی یه چیز اینجوری دیدیم، طبیعتاً بس سریع نمیتونیم بگیم این معلوم است یا مجهول، باید قرائن رو در نظر بگیریم. از جمله آیاتی که به صورت جدی این مسئله درش مهم است و تأثیر معنایی داره این آیه است که خداوند متعال میفرماد بعد از این که میفرماد والوالدات و یرزعن اولادهن حولین کاملین، مادرها اگر میخوان ان اردن بله ان حولین کامل من ارادن یتم الرضاع، کسی میخواد دوران شیردهی رو کامل کنه 2 سال باید شیر بده. بعد میفهمد و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف. اون مولود له، مولود له یعنی پدر، کسی که به واسطه او تولد انجام شده است یا برای او تولد پیدا شده، از این جهت که بچه میدونید توی حق حقوق فقهی برای خود پدره، لذا بهش میگن مولود له، کسی که بچه برای اوست. و این هیچ ربطی به فمینیسم نمیدونم اینا هیچ ربطی نداره، این کاملا مسئله حقوقی و فقهی است که حامی این بچه از نظر نون آبش کیه، بچه مال کیه، اینو بچه گرسنه است، بچه لباس نداره، کی رو بزنیم؟ میگه علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف، هم رزق مادر رو باید بده هم رزق بچه رو باید بده. مثلا اینجا الان بحث مادر شاید هم اهم باشه، خاطرم نیست شک کردم، حالا اینجاش مهم نیست. بعد میفرماید که لا تزار، دقت کنید تعبیر آیه رو، لا تزار والدتون به ولدها ولا مولودون لهو به ولده، لا تزار والدتون به ولده ها ولا مولودون لهو به ولده. اینو میخوام عنوان پژوهش فردا بدم خدمتون، لذا نکاتی که عرض میکنم دقت کنید. نیست پیشفرضا میخوام بگم، با این پیشفرضا بدید فکر کنید، دو تا عبارت بهتون میدیم ببینیم چی در میارید ازش و چجوری معنا میکنید آخر سر. ببینید در مورد لا تزار، این فعل چیه از نظر ساختاری؟ مضارعه؟ چرا آخرش مفتوحه؟ خب مفاعله چرا آخرش مفتوحه؟ خب نهی باشه، ها مثل اینجا اصلش چی بوده؟ اصلش بوده لا تزارر، مثلا حالا اگه نهی باشه، نهی یعنی فعل معلوم باشه، و با اون قاعده جوازی میتونید این رو لا تزاره هم بگید. پس این لا تزاره، این فتحش به خاطر فتحیه که آرزن تو قاعده جوازی ادغام میدید، اینش که مشکلی نیست. پس این لا لای نهی شکی نیست به جهت فتحی که اینجا اومد. اگه لا تزار رو بود میشه لای نف، ولی لای نهی. فقط بحث اینه که این لا تزاره که حالا به این فتح آخرش کار نداریم، لا تزار یوهاجوی یا یوهاجوی، یوهاجوی که یوهاججو بوده یا این، ولذا اینجا شک داریم که لا تزارر بوده یا لا تزارر بوده که باز شده لا تزار. نمیدونیم. اگر اولی باشه که فعل لازم، فعل معلومه، والد نقشش میشود فاعل. اگر لا تزارر باشه والد نقشش میشود نائب فاعل. با فرق میکنه چه بایی باشد، اگر این معلوم باشه یا مجهول باشه. مثلا فرض کنیم، مثال میزنم، حالا اینا رو عرض میکنم، باید یه پژوهشی بکنید. با مثلا تعدیه باشه، اگه معلوم باشه، یه فعل معلومی داریم چون لازم بوده با متعدی شده باشه، لا تزار والدتون به ولده ها، معنیش اون وقت چی میشه؟ ضرر نزند مادر به بچهش. آه مثلا معنی آیه میشه. مجهولی معنا کنیم، مادر ضرر نبیند. خب دیگه نمیتونی بگی به بچهش ضرر نبیند. اینجا مثلا باید بگی به واسطه، به سبب، به سبب بچهش. ها به سبب بچهش مادر نباید آسیب ببینه. حالا بعد توضیح بدیم دیگه، بعد روایت‌ها رو بیاریم. و لذا فرق میکند معلوم است یا مجهول، اینو باید اول ببینیم. طبق این نقش این باید مشخص بشه، طبق این معنای با باید مشخص بشه، و بعد مجموعاً ترجمه آیه و بعد مراد آیه. اینا چیزاییه که باید دوستان بهش دست بیاون. ممکنه به این نتیجه برسن مثلا 4 تا احتمال تو آیه است با 4 تا ترجمه مختلف و 4 تا مراد مختلف. کار تفسیر ما 2 تا متن خدمت دوستان میدیم، فکر میکنم تا ساعت 2-3 دوستان اون متن‌ها رو ببینن، ببینن چه احتمالاتی میشه از این متن بگیریم و چی دارن میگن این متن‌ها. متنایی است از بعضی از کتاب‌های تفسیری که دوستان مطالعه کنن. متن فارسیه دیگه، یعنی یکیش کتاب ترجمه است، یکم متن فارسی. دوستان تأمل کنن ببینن چه وجوهی میشه از این، چند تا وجه از این عبارت میشه در آورد. 2 تا عبارت هم عمدن دادیم به جهتی که ممکنه بعضی از این ابعادی که این گفته اونم گفته باشه، بعضی هم نگفته باشن. تشخیص این که این همونیه که اون گفته و اینکه این اونی نیست که اون گفته، اینش هم با خود دوستان که با طبیعتا ان شاء الله انجام بدن. اگه بشه به مباحثتون برسه و یه مباحثه بکنید که فردا گروه ها تحویل بدن، یعنی گروه بیاد سخنگو داشته باشه یه دفاعی بکنه، که خیلی بهتره. خیلی خب، این تا اینجا دیگه انشالله بقیه بحثم برای فردا چیه؟ ها متنها رو تو گروه میزنم. آره. آخر دعوان عن الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آل الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.